حضرت استاد آیت الله شبزندار بحث اصول 16/11/91 دوشنبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم الله ناصره فرجه الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فرمایش محققه روانی و شیخون الاستاد در تسدید الاصول بود که روایت میثمی حاکم است بر روایات تخییر و او رو تفسیر میکنه. گفتیم که در این مسئله سندن در این که این روایت توانایی این کار رو داشته باشه سندن و دلالتن بحث هست. اما سند گفتیم که تمام من وقعت سند از ثقات هستن جز محمد بن عبدالله المصمعی که ایشون نه تنها توثیقی ندارد بلکه جهل دارد، چون صدوق می فرماید که شیخنا محمد ابن ولی کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولی رضی الله عنه تیع الرأی فی عبدالله فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیث. بنابراین ممکن است بگیم که با توجه به اشتمال سند بر این شخص، این سند معتبر نیست و حجت نیست. برای تخلص از این اشکال وجوهی در مقام وجود داره که باید بررسی بشه. وجه اول فرمایشی است که خود صدوق در اینجا فرموده است که قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه تیع الرأی بی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیث و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی. با این که سند شخصی درش هست که ضعیفه و استاد سیء الرأی دربارش بود، اما در این حال من روایت رو نقل کردم در این کتاب به خاطر اینکه این روایت در کتاب الرحمه وجود داشت و من این کتاب رو پیش استاد خوندم و همین حدیث رو خوندم از این کتاب، ایشون انکار نکرد و رواه لی. خب مطلب اول این است که پس شیخ صدوق داره میفرماید این روایت در کتاب الرحمه وجود داشته. کتاب الرحمه از اون کتبی است که صدوق رضوان الله علیه در مقدمه من لا یحضره الفقیه اینجور فرموده و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی و کی و کی و کی و کتاب الرحمه لسعد ابن عبدالله و کی و کی و کی ادهی از کتاب ها میشماره که اینا فرواد من الکتب المشهوره ایست که علیه المعول و علیه المرجع. بله کتاب های دیگه هم هست. بله خب اینا رو نام میبره، یک هفتش ده تا کتاب نام شد میبره. صاحب وسائل بعد از که این روایت رو نقل میکنه در ذیلش فرموده که ذکر الصدوق انه نقل هذا الكتاب من کتاب الرحمن سعد بن عبد الله و ذکر فی البقیع انه من الاصول و الكتب التي علیها المعمل و الیها المرجع. کان تذییل صاحب وسائل این روایت رو به این کلام از صدوق میخواد این پیام رو بده که ولو این که فش این شخص در این سند هست، اما چون در کتاب الرحمه هست بنابراین حجته. این یک راه. آیا این راه تمامه یا تمام نیست؟ این راه اگر اینجا درست باشه خیلی پربرکت میشه که ما بگیم هر روایتی در کتاب مشهوری که علیه المعول و علیه المرجع بود و حجت. بنابراین حداقل این 7-8 تا کتابی که الان صدوق شهادت داره بوده که اینا مشهور بودن این کتاب و معولون علیهای اصحاب بودن و مرجع طائفه و اصحاب بوده این دو. بنابراین دیگه هر کتاب روایتی در این باشه حجت بشه. متواد اثبات بشه صغرا که این روایت در این کتاب بوده. حالا اینجا که صغرا خودش داره میفرماد تون کتاب. خب آیا این راه درست است یا درست نیست؟ عرض می‌کنیم این تمام نیست این راه. چرا؟ برای خاطر این که در توصیف یک کتاب به این که علیه المعول و علیه المرجع، در این توصیف یکفی که غالب روایات اون کتاب صحیح و معتبر بود، نه کلش. اگر یک کتابی غالب روایاتش معتبره قابل استناده، فلذا درست از اون کتاب رو توصیف بکنیم به این که این کتاب علیه المعول و علیه المرجع. مثل کتاب مثلا فرض کنید که وسائل الشیعه. الان این وسائل کتاب مشهورن علیه المعول عند الفقها و علیه المرجع. هیچ فقیه نیست که الان استنباط بکنه فتوا بده الا اینکه معمولا به همین کتاب مراجعه میکنه. اما این معناش این نیست که کل این، چون غالب روایاتش، بسیاری از روایاتش قابل استناده تمامه، از این جهت این کتاب میشه مرجع، میشه علیه المعول. بنابراین اون کسی که خواسته به این جمله استدلال کنه خیال کرده ملازمه هست عادیان بین این که کتابی معولون علیه اصحاب باشه یا مرجع اصحاب باشه و این که کل ملغولاتش صحیح باشه و معتبر باشه. نه، همچه ملازمه نیست. اگه غالبش هم باشه این تقدیر این وقت صحیحه. بنابراین وقتی اینجوری شد بهرن و این روایت با توجه به این سندی که درش هست ما نمیتونیم بگیم به این که حجته، تو غالبش اینجوری بوده نه همش. علاوه بر این که خود این فرمایش مرحوم صدوق در اینجا شهادت میده و قرینه و آیت این هست که ایشون هم وجود کتابی رو، وجود روایتی رو در یک کتاب، در این کتاب ها کافی نمیدونسته برای حجیتش، فلذا با این که در کتاب الرحمه بوده ولی تعلیل میکنه به این که اعتذار میجوید از این که شخص غیر ثقه‌ای درش هست، به این که چون استاد که محمد ابن ولید بود انکار نکرد و رواه لی، از این جهت من چون ایشون اعتماد زیادی داره، یعنی باید گفت کل اعتماد داره به محمد ابن ولید، فلذا میگه ما صححه و صححه و ما لم یصححه لا اصححه. اینجور اتباع داره صدوق نسبت به ابن ولید که ما صححه و تصریح کرده، ما صححه و ایشون از اصححه. اون چه که ایشون صحیح ندونه من صحیح ندونه، اینجور اتباع داره نسبت به ایشون. خب اگر کافی بود پیش ایشون وجود یک روایت در این کتب مشهوره ای که علیه المعول و علیه المرجع، خب بعد میگفت نما روی تو چون در کتاب رحمت بود همین. اما نه، میگه چون در کتاب رحمت بود و برای استاد خوندم و ایشون انکار نکرد و روایت کرد، این خود شهادت میده که پس عند الصدوق هم اینجور نیستش که این کتب کتبی باشه که در بحث باید تسلیمش بود و احتیاجی به اعمال معایر حجیت خبر دیگه نداشته باشه. خب این راه هم بله ولی بله اگه وجود در این کتاب کافی باشه برای حجیت، پس معلوم میشه که این کتابایی که مشهور و علیه المعول و علیه المرجع هست گاهی روایاتی که ضعاف و سندم هست درش هسته، پس مرجع بودن و معول بودن معناش این نیستش که همش معتبره، این نیست.
استادشون
رد
نکرده
شهادت
به
صحت روایت
نمیشه؟
این حالا راه اوله، فعلا راه ها رو داریم بررسیم. پس راه اول اینه که این در کتاب الرحمن و این کفایت میکنه که صاحب وسائل ظاهرا از این راه خواسته بوده معتبر داره این روایت، این راه اشکال داره. راه دوم، راه دوم برای اعتبار این روایت اینه که بگیم خود اعتماد ابن ولید بر این روایت که لمیان کره و رواه، پس من اون چه اعتماد کرده به این روایت، خود این اعتماد موجب حجیت میشه. برای این سوژه هم چند تقریبه، به چند تقریب میتونیم بگیم این اعتماد موجب حجیت میشه. تقریب اول اینه که بگیم اعتماد شخصیتی مثل ابن ولید که متضلع در حدیث و رجال و امور مرتبط به حدیث و اینا هست، اعتماد مثل ایشون یوجب و اعتمادنا یا قطعنا، و خب اعتماد و قطعم که حجت فلزات که شما میبینید که به خاطر همین عظمت و جلالت و تزلع و مهارت شخصیتی مثل صدوق یعتمد و علی و میفرماد ما یصحح و صحح. خب بنابراین وقتی مثل صدوقی که خودش از مهره فنه از اعتماد او برش اعتماد حاصل میشه، ما هم باید اعتماد حاصل بشه دیگه. همونطور که مرحوم شیخون الاستاد حائل قدس سره علاما نقل او بعض و افاضل درسل، من خودم نشیدم از شون فرمود که در بحث اینکه قول رجالی اون چرا حجته، چرا توصیقات شیخ نجاشی اینا حجته، شون فرموده من از قول نایت میام پیدا میکنم، وقتی نجاشی بگه فلان انتقت هم من اتنان شخصی پیدا میکنم، یا شیخ بگه من اتنان شخص حجته. خب پس بنابراین از راه انتداد صغیر و از راه خبر محتمل و لسول حدس و این حرفا نه، بلکه از باب این که برام ایجاد اطمینان میکنه. اینجا هم بگیم که اعتماد ابن ولید یوجب الاطمینان الشخصی لنا، این یک تقریب، این تقریب درست نیست لااقل برای مثل بنده کورباته. چرا؟ چون وقتی احتمالات دیگری مثل اشتباه، مثل خطا، مثل غفلت، مثل مبانی غیر تمام اندلا وجود داشته باشه در این که اونها لعل منشأ اعتماد ابن ولید شده، خب اینا سد باب اطمینان ما میشه. پس الان احتمال بدیم که ابن ولید لعل در این مورد غفلت کرده و فراموش کرده بوده نظریه خودش رو راجع به این مسمعی، ممکن کمان که مرحوم آقای خوبی قدس سره رو در احوالات جوهری احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن الحسن ابن عیاش ابن ابراهیم ابن ایوب الجوهری که این صاحب هم کتاب مقتضب الاثر فی الائمه الاثنی عشر درباره ایشون در احوالات ایشون در نجاشی میفرماید که این کان صدیقی و صدیق والدی، و من خیلی حرف ازش نقل کرده بودم و روایت ازش میکردم، بعد دیدم از قابلا یضعفونه بود فلذا دیگه ترک کردم و سنبته بود، اینو میگه. ولی در بعض جاهای نجاشی ببینیم از همین شخص حدیث نقل کرده، در یه مورد در احوالات در ترجمه حسین بن بسقام اونجا نقل حدیث کرده ازش. آقای خویی اونجا فرموده فلابد من ان یکون ذالک غفلتا من التزامه به عدم روایت عن و عن غیره من الضعفا. اینجا غفلت کرده که بنا گذاشته بود دیگه از این نقل حدیث نکنه، نقل روایت نکنه، غفلت به یادش رفته که اینو ضعیف می‌دونسته، اونجا یه غفلتی براش پیش اومد. یا مثلا ما احتمال می‌دیم که اگر این احتمال رو بشه بگیم که این بعد از اون یا ضعفونه هو شاید بعد از این بوده که اینجا رو نوشته بوده و اینا. خب پس این احتمال وجود داره که کسی یه وقتی یه مبنایشو یادش بره، کمان که آدم تو درس ها و اساتید میبینه که مثلا مبنایی داره، یه وقتی یه جمعی یه فتوایی بوده مخالف مبنای اصولشه، وقتی کسی اشکال میکنه که آقا طبق مبناتون درست نیست، اونم متنبه میشه بیاد غفلت پیدا میشه برای انسان دیگه کنی. پس لعل ابن ولید اینجا فراموش کرد کان سیر یادش نبوده فلذا نفرمود. خب این احتمال که نه وجدانن وجود داره، یا چون اصلا این کتاب داشته این روایت از کتاب الرحمه میخونده و ایشون قائل بوده که کتاب الرحمه چون معولان علیه و علیه المرجعه کافیه، بابایی که ما اینو قبول نداریم در این بیانی که هسته و احتمالات دیگر. بنابراین اینجور نیستش که اعتماد ایشون موجب قطع برای ما بشه یا موجب یقین برای ما بشه. بله گاهی هستش که یک جمعی یک وفری که همه ادقا و اجلا و همه محاسبه کردن اونجا بعید نیست، همونطور که شیخون الاستاد مرحوم آقای قاروری قدس رو در دست نرمو کردن گمان میکنم از شاید آقای ناینی حالا اینش قطع ندارم که ایشون میفرمونده اون شخص عظیم که اگه 6 نفر از فقها ها که نام میبرده محققه صاحب شرایه، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، شهید اول، شهید ثانی، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، اگه اینا اتفاق در فتوا داشته باشن من یقین میکنم که خدا همینه بعد به اجتهاد و استنباط. مثلا چرا؟ چون اینا در کمال دقت علمی بودن و در کمال تقوا و ورع بودن که تسامح در استنباط و فلان و اینا نمیکردن، خوب در همه جوانب رو بررسی میکردن، از اون طرف هم از ادقا و اجلا بودن. اجتماع اینا احتمال خطا رو به حساب احتمالات دیگه در حد صفر میکنه ولی یه فتوا. اینه که من فینال بدم اون قد بدم ولی اجماع هم نیست ولی همین چند نفره. خب این جاها خب بعید نیست یه آدم خیلی بحثباز نباشه ممکنه همینجور برش اطمینان حاصل میشه همچین فقهایی اجتماع کنه. اما وقتی یه نفر این احتمالات هست هیچ وقت برای انسان اطمینان پیدا نمیشه مگه دیگه خیلی خوشنفس باشه. فعلا این حالا داریم تقاریب رو میگیم، این تقریب اول که از اطمینان از گفته او برای ما اطمینان. راه دوم این است که بگیم این اعتماد جناب ابن ولید و عدم انکار و روایت در حقیقت شهادت عملی ایشونه به این که این مسمعی در این حدیث تحرز عن الکذب داره ولو سعی و رأیم. این آدم کاذبی جا دروغ خیلی میگه مثلا، اما اینجا میدونم دروغ نگفته میشه. پس ایشون داره شهادت عملی میده به وثاقت در مورد خاص و تحرز عن الکذب در مورد خاص و بگیم این شهادت عملی هم چطوره مثل شهادت لفظی حجت کمان این که فتوای فوق مثل این که یک کسی یه وقت شهادت لفظی میاد میره میگه زیدان ثقتون عادلون، یه وقت هم میره پشتارش نماز میخونه آدم نمیکنه، نگفت عادلون اما عملا داره شهادت میده. خب آقایون میگن شهادت عملی هم مثل شهادت لفظی حجت. اینجا هم همین که جناب ابن ولی با این که سیء الرأی بوده اما لم ینکره و رواه لی، این دلیل است من که داره شهادت میده به وثاقت ایشون در مورد خاص. در این مورد داره میخواد شهادت بده که این بحث این درست. یا بگیم این تقریب دوم، حالا این چند تقریب رو هم بگیم. تقریب سوم این است که بگیم نه، شهادت نمیده به وثاقت این مسمعی در مورد، بلکه شهادت میده به صحت این حدیث، چون که قرائن و شواهدی که این حدیث به نظرشون با وجود قرائن و شواهدی معتبر میدونست و صادر شده میدونست، پس شهادت میده به این جهت. احتمال سب تقریب سبب است که شهادت به عدل امره اینه، نه خودتون یکی، یعنی ما این شهادت میشه که یا پیش ایشون این آدم ثقه بوده در مورد، یا قرائن و شواهدی بر صحت خبر داشته در این مورد که جامع بین الامرین میشه. از این راه بگیم
میشه بین مورد اول و دوم جدایی فرض.
بله،
یعنی خبر صحیحه ولی او تحرز افکر نداشته.
نه،
یعنی شهادت
رو دوم و سوم. بله، نه سوم درسته با اولی با دومی ملازمه داره که در این مورد دروغ نگفت. دروغ هم چه معنی بکنی؟ یه وقت دروغ خلاف واقع میگیم، یه وقت دروغ خلاف عقیده ممکنه بگیم. یعنی اینجا مخاطب دروغ بگی قضا مرتکی راست در اومده، این میشه دیگه. یه کسی میخواد دروغ بگی به عقیده خودش، چون اگر دروغ معنا کنیم خلاف عقیده گفتن است یا خلاف واقع گفتن است، در بحث کذب این مطرحه دیگه. کذب یعنی چی؟ یعنی خلاف واقع بگی یا خلاف عقیدت بگی. اگه بگیم خلاف عقیده است، خب میشه گاهی خلاف عقیدهش داره میگه و اون به زعم این که این دروغه و کذبه داره میگه، ولی اتفاقا مطابق با واقع در میاد، این میشه. حالا اینجا وقت اگر بگه که نه این مورد من دونم دایی بر کذب اینجا نده، اینجا راست داره میگه، اینجا راست میگه به این معنی که دروغ نمیخواد بگه، اینجا تعرض عن الکذب داره. اما این اعم است این که این خبر حالا مطابق با واقعه یا نه، این آدم دروغ نمیگه. خب ما در مواردی که بیانه قائم میشه میگیم خب این بیانه درسته، ولی حرفشون رو مطابق با واقع و اینا یا نه ما نمیدونیم، خب حجته. اما یه وقت شهادت بده میگیم این حرف مطابق با واقع، علی رغم اینکه این گوینده آدم غیر درستیه ولی این حرف هم درسته، با شهادت بدیم این حرف درسته، این میشه. پس بنابراین تقریب دو و سه و چهار روشن شد به این برم. خب این قول کسی ممکنه بگه این تقریب هم بذارت نمیخوره، چرا؟ چون احتمال همون غفلت رو میدیم که لعل ایشون غفلت کرده، یا این که احتمال میدیم چون در کتاب الرحمه بوده اینجوری فرموده، و این مناشه ای که پیش ما این مناشه درست نیست، لعل این شهادت عملی ایشون بر اساس مبانی باشه که لا نقبلها، لعل اینجوری باشه. جواب این اشکال و این قصد این است که اگر شهادت عملی شد و اینو قبول کردیم که این شهادت عملی است، بعد این مسئله در شهادت عملی مثل باب اخبار گفتیم شهادت محتمل و الاستوال هر تردستی و قدرت، یعنی احتمال میدیم که این اخبار بر اساس حدس باشه، اونم بر اساس حدسایی که ممکنه ما قبول نداشته باشیم، و ممکن است این اخبار بر اساس حس باشه. بله، شواهد و قرائن حسی وجود داره، در این موردشون چیزی نداره، یا شواهد و خصوصیات دیگر. ممکنه خود این جناب ابن ولی این کتاب الرحمه که الان راویه این کتابم هست، خب این پیش مشایخش خونده، اونم همینطور تو سعد ابن عبدالله، اینا قرین داشته که این روایات من روایات معتبره رو که میدونم اینجا شکلها رو جمع کردن. این احتمال داره در اون اعثار که وسائل هم خیلی زیاد نیست، به خصوص این احتمالات وجود داره که شیخ ان شیخ و ثقه ان ثقه به دستشون رسیده. بنابراین این راه راه خوبیست. ولعل شیخون الاستاد که در تهدید الاصول فرمودن که به خاطر اعتماد ابن ولید شاید اینجور چیزیست، این لایب اعتبار این سند، نظر شنیمشون به این تقریب باشه که هست کرد. خب این راه راه بدی نیست، الان مسلکنا این راه میتوانیم بگیم که موجب حجیت میشه. راه دیگر، راه دیگر
جواب عمیق اشکار
همه نه تقریب دو سه چار تقریب اول که اطمینان برای ما میاره، نه برای ما اطمینان نمیاره، ما از راه اطمینان نمیگیم، از راه شهادت عملی ابن ولید میگیم.
منشأ نفی تحقق اطمینان رو ما قبلت و زوزان نشده خب
با همین جوابی که اینجا گفتیم اینجا میتونیم؟ نه این جواب اونجا نمیاد، چون احتمال نه، چون با این جواب که احتمال غفلت رو از بین نبردیم،
احتمال غفلت که با اصول
اقلاییه، اصول اقلاییه که اطمینان برای ما نمیاره، چون تکوینه. وقتی ما احتمال ادا جاهل احتمال بطلل یقین بطلل اطمینان،
همه شد
و چون ما احتمال مطمئن کنیم
خیلی
جاها احتمال غفلت هست احتمال غفلت، بله چون ظواهر حجته احتمال غفلت در اونجاها، اما اگر همونجا شما اطمینان بخواید قطع بخواید به بر اساس قطع و اطمینان شخصی بخواید بگید نه این اصل اقلایی که واقعیت رو به نمیبره، بین این دوتا تفاوته. فرضا در اصول عقاید در باب عقید در باب عقاید اونجا ظواهر حجت نیست، چون درست اصل اقلا اینه که انشالله غفلت نکرده فلان انشالله داره راست میگه، ولی احتمال تکوینی غفلتشو که عبیل نمیبره. وقتی احتمال تکوینی غفلت او و اشتباه او بود تکوینن مانع این میشه که من یقین پیدا کنم، ولی که در باب اصول عقاید با یقین پیدا کنم دیگه، اینا مسائل روشنیه دیگه. اینا
تقریبا اول ما اطمینان رو هم قبول نکنیم میتونه
بله نه تقریبا اول نه تقریبا اول این بودیم اطمینان برای ما پیدا میشه از قول او،
نه حالا میخوام بگم که ازای اطمینان اگه با حسیت
بله 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 فرضا راه دو و سه و چهار اون اطمینان نیست ملاکش، اون این هست که این شهادته و شهادت در شهر حجته وقتی محتمل هست و لحظ باشه، از این باب قبول میکنم.
حالا
راستش اگر سعد بن عبدالله گفته باشه این کتاب الرحمه که من نوشتم از اون رسیده باشه به اینا که من اینو رفتم خدمت امام عرضه کردم فرموده درست؟ خب اگه این از سعد بن عبدالله رسیده باشه به اینا این میشه چی؟ حسیه دیگه،
این احتمالات رو در همه روایت میشه دارد، یعنی وقت همهشون میشه محتمالات حسیه ولی
یعنی چی؟ در همه جا اگر بله هر روایتی که کسی اعتماد کرده باشه و در بارش این احتمالو بدیم بله، اما امروز اگه کسی اعتماد کرد مثلا امام رحمه الله بر یه روایتی اعتماد کرد، خب ما میدونیم امام رای حسی نداره، امروز حال مرحوم امام با ما یکیه تو رای حسی وجود نداره، بله یه احتمال نیشخوری که خدمت حضرت بقیت الله علیه السلام رسیده باشه بهشون فرموده باشه، این احتمالات که احتمالی است که لا یطلبه در اصل ما، احتمال حسیتی دیگه چه رایی برای ایشون وجود داره، اما اونایی که در اون اصل بودن مثلا شیخ طوسی شهادت داده که این ثلاثه لا یرغون ولا یرسلون الا عن ثقه، درست؟ خب اونجا میگن شیخ لا کجا فهمیده این مطلب که لا یرغون ولا یرسلون، خب گفته شده در جواب ایشون که این از این باب فهمیده شده که ممکنه این مطلب سینه به سینه از خود
ابن ابی عمر و زبان و بزنتی به ایشون رسیده که بله من از غیر ثقه نقل میکنم. این حرف خودش بوده. خب این دهن به دهن، سینه به سینه تا شیخ رسیده باشه احتمال ده. احتمال هم البته میدیم که این رو به قول مرحوم آقای خویی استنباط کرده باشه از اصحاب اجماع، که اجماع الاصابه اینجوری معنا کرده باشه که ایشون به خاطر همین این شهادت شیخ رو کنار میذاره، میگه اینو از اونجا استنباط کرده، این استنباط هم درست نیست. خب پس بنابراین این هم راه دوم. راه سوم، این راه ها که اینجا بررسی میکنیم عرض میکنیم، اینا راه هاییست که حالا به درد اینجا که میخوره مغتنم هست برای فقه و رجال، یعنی اینا یک قواعد کلیه و راه هاییست که انسان در خیلی جهات میتونه دیگه تطبیق کنه اینا. راه سوم، راه سوم این هست که شیخ و نجاشی هر دو راجع به راوی اخیر و مباشر عن الامام که احمد ابن حسن میسنی باشه هر دو شهادت دادن، گفتن ایشون صحیح الحدیثه، اون راوی اخیر را. و قبلا یه روزم خوندیم عبارت این دو بذاشت، شیخ و نجاشی هر دو فرمودن که ایشون صحیح الحدیثه. این که ایشون فرموده صحیح الحدیثه است معناش چیه؟ این اوله صحیح الحدیث بودن یعنی چی؟ مرحوم آقای خویی قدس سره در احوالات منبه ابن عبدالله ابوالجوزاء تمیمی در اونجا میفرماید که علامه قدس الله نفسه وثق منبه ابن عبدالله صریحا فی الکنا. ایشون میگه علامه توصیف کرده، ولی که این توصیف در هیچ جا وجود نداره، نه در نجاشی، نه در کشی، نه در هیچ جا وجود نداره، نه در کتب شیخ. ایشون فهم و ظاهر انهو یعنی ان العلامه اخذ توصیف من کلام نجاشی حیث و صفهو به انهو صحیح الحدیث. نجاشی منبه ابن عبدالله رو نگفته ثقت رو، ولی گفته صحیح الحدیث. آقای خویی می فرماد علامه از همین صحیح الحدیث گفتن نجاشی اخذ کرده توصیف را، استنباط کرده توصیف را. و اعترض علیه بعضهم بان صحت الحدیث اعمر الوثاق، ممکنه حدیثش ضعیف باشه ولی خودش موثق نباشه. ایشون جواب میدن میگن ولکن الظاهر ان ما فهمه العلامه هو الصحيح. حالا ما کار اینجا شده فان صحت الحديث عبارت عن مطابقته للواقع. وقتی میگن صحیح الحدیثه یعنی حرفاش مطابق با واقع، حدیثاش مطابق با واقع. ول حکم به ذالک یلازم الحکم به وثاقت ناقل ایلا محاله. اگه کسی همه حرفایی که بزنه مطابق با واقع میشه ثقه نباشه. پس بنابراین نجاشی که شهادت میده و میگه حدیثش مطابق با واقعه، این به دلالت التزام دلالت میکنه که خودش بس ثقه است، و الا نمیشه آدم ثقه نباشه، دروغگو باشه، قضا قورتکی، همه حرفاش مطابق با واقع در بیاد، این نمیشه. اگه همه حرفاش مطابق با واقعه معلوم میشه راستگوه، معلوم میشه متعرض عن الکذبه، معلوم میشه ضبطش درسته، دلقاتی هم نمی کنه. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمود ما به اینجاش حالا کار داریم، چون درباره ایشون تک ثقتون گفتن، علاوه بر اون گفتن صحیح الحدیث، ما نمیخوایم از صحیح الحدیث ثقتش رو در بیاریم چون اون تصریح شده. ما میخواییم بگیم صحیح الحدیث، ایشون میخواد صحیح الحدیث چی معنا میکنه؟ صحیح الحدیث معنی که مطابق با واقع از خبره. پس این آقایون که فرمودن ظاهر صحیح الحدیث همینه، یعنی حدیثش مطابق با واقع. پس اینا شهادت میدن که حدیثش مطابق با واقع، اگه میگه امام صادق فرموده، میگه امام باقر فرموده علیه السلام، مطابق با واقع، یعنی واقعا اونا فرمودن. این یه مقدمه سوالی. آیا این که میگه صحیح الحدیثه یعنی حدیث های واقعی او صحیحه؟ اگه معناش این باشه اینجا به درد ما نمیخوره، چون باید اولا ثابت بشه این حدیث او هست تا بعد این صحیح الحدیث بهش منطبق بشه، یعنی صغرا باید احراز بشه. و فرضشون اینه که سند کسی که از این احمد نقل میکنه این مسمعی است که وثاقتش فرضه که در این راه هنوز ثابت نشده، ما با این راه حالا میخوایم ثابت بکنیم. پس اینکه این خبر او باشد این در صغرا اشکاله، پس صحیح الحدیث شاملش نمیشه. حرفای این آقا صحیحه، اما حالا این حرفشه یا نه، این اول کلام. اما اگه بگیم صحیح الحدیث که اینا میگن تو کتاب رجال، یعنی همین حدیثایی که تو کتاب به ایشون منسوبه و از ایشون نقل میشه، این مقصود باشه، خب این بله اون وقت شامله ایشون میشه، یعنی همین حدیث ما شامله این حدیث هم، این کلام شامله این حدیث هم میشه، صحیح الحدیث هست، یعنی همین حدیث هایی که تو این کتاب ها متداول است از ایشون. اگه اینجور معنا کنی صحیح الحدیث بودن رو، اشکال تمسک به دلیل در شبه مصداقیه دیگه پیش نمیاد. اما اگه اونجور معنا کنیم تمسک به این شهادت در اینجا میشه تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خود دلیل، چون اول کلامی که این حرف آرایشون زده یا اون بهش بسه. و بعید نیست، اگر چه جازم هم نیستیم، بعید نیست که معنای این صحیح الحدیث همین باشه، یعنی همین حدیثه که در کتاب ها هست که اینا مخارد بلیه این چهادت اینا لاین فرد چه نفیده حالا بگن صحیح الحدیث، چون که خودشون کتاب حدیث ننوشتن که، حالا نجاشی کتاب حدیث ننوشته که، یعنی اگر
طریق درست به اون بود این صحیح الحدیث تا اونجا شاید
خب بعد از اینکه گفتن ثقتان دیگه حالا چی میگه؟ گفتن ثقتان نجاش گفته ثقتان صحیح الحدیث، یعنی حدیثش اشتباه نداره. آخه که ممکنه کسی ثقه باشه ولی یه جا حدیثش اشتباه داشته باشه، اشتباه کرده باشه، یعنی نه حدیثش مطابق با واقع ضابطه
بودنش
به
درست میکنه، ضابطه حدق بودن و ضابطه بودنش نمیشه
کنه
بر رجال قبلی که
ادشنال حدیث کنه، رجال قبلی که نه اون رجال درست نمی کنه، رجال قبلی از بکنه بعید نیست که اینجوری معنی کنه، جازم نیستی، ممکنم از معنیش همون باشه، یعنی حدیث های او درسته، اما باید حالا ثابت بشه که این حدیثشه، حالا هر که اومد بشه چیزی نسبت داد که نمیشه گفت که این درسته، که اون که کسی دروغش ببنده یا کم و زیاد بکنه حرفاشو در مقام نقل، اونا رو که نمیخواد بگیم
ثابت بشه
منظور حجت
داشته
باشه، بله دیگه، یعنی مثل آقایی که این حدیث ایشونه اماره شرعیه داشته، یا قطع یا یقین، قطع و یقین یا اطمینان یا سایر امارات شرعیه که مثبت موضوع باشه، خلاصه که این حدیث او هست و در ماننوفی اول کلام گرد میشه اینا، چون این راوی از او محل اشکال خب راه اخیری که دیگه حالا درست وقت باشه و چون این چند ثانیه بیشتر طول نمی کشه عرض بکنم اینه که رایست که اشعار علیه به عنوان معید شیخون الاستاد حائری ایشون در کتابشون اینه که محتمله من حالا اینجوری بود که این جناب احمد که راوی مباشر امامه، خب ایشون کتاب داره دیگه، اون دیم دیروز هم نجاشی فرمود هم شیخ فرمود که ایشون کتاب و نوادر داره، ایشون میگن که شاید این کتاب نوادر کتاب مشهور و معروفی بوده، به جوری که نقل سعد بن عبدالله از او نیاز به سند و واسطه نداشته، ولی اونجا سند و واسطه رو ذکر کرده، یعنی سعد بن عبدالله از اون مسمعی از این میسمی در سند اینجوریه. ولی اگر کتاب مسمعی میسمی مشهور و معروف بوده به حیث که لا یحتاج الی سند، مثل کتاب کافی در زمان ناهازا، از نظر مشهور بودن و معروف بودن و مسلم بودنش و اینکه هم اصل کتاب هم نسخه های کتاب مسلم و معروف بوده، این استغناء از سند ایجاد میشد. حالا سند رو ذکر میکردن یا تشریفا ذکر میکردن یا برای اینکه در ظاهر ارسالی نباشه ذکر میفرمودن، ولی نیاز نبود. بنابراین سعد بن عبدالله درسته میگه حدثنی مسمعی و او گفت که میسمی گفته، ولی این از این باب گفته و الا احتیاج به این نبوده. فلذا وجود این آقا چون فقط واسطه در ذکره، یعنی به این منظورا بوده، ولی حدیث از اون تلقی نشده، کتاب کتاب مشهور مسلمی بوده مال میسمی و ایشون از اون کتاب نقل کرده. حالا بحث به این فرمایش ایشون که احتمال داره، این فرمایش هم دو اشکال داره. اولا خب مهرن نیست کتاب ایشون همچه کتاب مشهور و معروفی بود، کجا دلیل و برای نداره که کتاب میسمی کالت من الکتب المشهورت المستقنیت عن ذکر الاسناد، معلوم نیست. ثانیا حالا فرض کنیم کتاب میسمی چنین بوده، چه دلیلی داریم برای اینکه منحصر از روایاتی که از جون نقل شد میشود به کتابش؟ خب خیلی افراد داریم که تو رجال که نگاه میکنید یعنی اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، علتش اینه که خیلی ها کتاب دارن روایات غیر کتاب هم دارن، همه ی حرفاشون تو کتابشون ننوشتن، شاید اون کتاب راجع به موضوع خاصی بوده، این حدیثی که داره نقل میکنه مربوط به اون موضوع نبوده که تو اون کتاب آورده باشه، یا بعدن به دستش رسیده، بعد از تألیف اون کتاب برسیده دستش رسیده. فلذا شیخ نگاه کنید در بسیاری از موارد اخبرنا به کتب این و روایاته میگه برای همین جهتی. الان کلینی بعض روایاتش در دست ما هست که در کتاب کافیش نیست، من همین حدیث مشهور که در باب ولایت فقیه نامش توسط میشه که خدمت شما عمل حوادث الواقعه، این کلینیه دیگه ناقلش، ولی این کتاب در کتاب کافی وجود دارد، این میگن در کتاب رسائل ایشون بوده، این روایت در این کتاب وجود دارد. بنابراین این راه راه تمامی نیست، همونطور که استادم به عنوان دلیل نیاوردن، یک احتمالی در ذهن شریفشون بوده که ذکر کردن. بنابراین فتح سلام مدکرنا که لا بأس به اعتبار این از اون راه دومونم به تقریب دو و سه و چهارش، نه به تقریب اولش. صلی الله علیه و
سلم. تو این جایگاه شما برای کتاب عیون حالا قائل هستید این بحث دیروز؟
بله.
برای عیون با این حرفی که صد و خونده بیان دارید، یعنی توصیل هست تفصیل عام روایتش بشون دارید؟
ببینید بیش از این استفاده نمیشه که نمیشه از این استفاده کرد که از آدم های غیر ثقه نقل نمیشه، چون ثقه که یه چیزی کنارش قرار بگیره که تن جبران بکنه که همینه نقل میکنه، همینجا با اینکه این ثقه نبوده اما چون رواه و مثل محمد بن ولی و لمیان کرو نقل
روایتش هم نمیشه بگید صحیحه؟
بله نه، خب از نظر ایشون شاید معتبر بوده،
بله این
میفهمیم
که
از این میفهمیم که ایشون اینجا بالاخره در صدد این نبوده که هر روایتی هم باز ذکر کنه، پیش خودش باز روایتی باشه که کنه اعتبار داره
و اعتبار داشتن هم توش قائل محتمل الحس پیاده نمیشه،
نه این توش اخباری که نکرده به ما میفهمیم یه شیوه اینجوری داره. حالا یه قدر بیشتر تأمل هم بخواد، چون این حالا یه
من ندیدم که کسی راجع به عیون این حرفا رو بزنه، ولی این عبارت اینجاش خب انما اخرج تو کنه توقع نبود که با اینکه این سیار رأی شما بیاری کنه
و خزینه باید یه دهبی از در کتب حدیثی قدما در نمیاد.
نه چون خودش در اول من لایت رو فرق میزنه من دهب دهب مستمره